چیکار کرد؟ دلار رو به دست آورد. این همون باستابی خبر خود پیامبر اکرم که خبر داد ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. این حرارت که همون حرارت عشق به امام حسین هیچگاه سرد و خاموش نخواهد شد. لذا ما میبایست حقیقتا این قلب ها را آماده کنیم. ببین این قلب ها این آماده است برای اینکه واقعا ما لیاقت داشته باشیم که همونطور که دیشب خدمتتون عرض کردم شیعه و پیرو امام حسین باشیم. بله ما میشینیم گریه میکنیم، مسائل مربوط به احساسات و عواطف قضایای محرم و عاشورا را خب این به هر که حتی کسانی که غیر مسلمان و غیر شیعه باشن گفتم اینا تحت تأثیر قرار میگیرند و گریه میکنند. و خب میپردازم به شرح حدیث. پیامبر میفرماید القلب على ثلاث. ساعتم نمیبینیم ها. القلب على ثلاث. قلب انسان ها بر سه گونه است. یعنی چی؟ یعنی حالات قلب انسان، صفات انسان، نوع نگرش انسان، نوع برخورد انسان در این جهان، اینها انسان ها با هم متفاوت هستند. خود قلب مورد اهمیت علما بوده، اطبا بوده، ولی هر کس یک جنبه‌ای و یک معنایی و یک مفهومی از قلب میگیرد. ولی مراد و معنا و مفهومی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم نه اون معنا و مفهومی که اطبا و پزشکان در نظر دارند و اون همون بخش قسمت گوشتی سمت چپ بدن. ما اینها پزشکا سر و کار دارن با این قلبی که جریان خون را به تمام بدن گردش میدهد و منتقل میکند و باعث میشه که انسان زنده بماند. معنا و مفهوم قلب و احیانا در آیات و روایات به عنوان فؤاد یا نفس یا روح ازش تعبیر میشه، اون همون جنبه معنوی و روحی یه انسان است که مورد خطاب آیات و روایات قرار گرفته. خب حکما، فلاسفه، فقها همه روی مسئله قلب خیلی کار کردن. اصلا قلب انسان و همون روح و روان انسان، حتی اون زمان قدیم اصحاب می اومدن می پرسیدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب انسان در این دنیا سه تا رابطه داره. یکی از مهمترین رابطه‌ای که همیشه احساس میکنه رابطه خود با نفس خیشتنه. این دیگه هیچ کسی منکر نیست. کسی منکر این نیست که همیشه انسان در رابطه. اگر احیانا انسان موحد و یکتا پرست نباشد و رابطهش با خدا خوب نیست، عبادت نمیکنه، ولی رابطه‌ای با خود که دارد، رابطه که با دیگران دارد، این تنظیم این رابطه را زندگی انسان تشکیل میدهد. خب قلب بر سه گونه است، یعنی حالات قلب سه گونه است. انسان‌ها در این دنیا به خصوص انسان‌هایی که موحد هستند، مسلمان هستند، سه نوع برخورد میکنند با مسائل و حوادث و زندگی. قلب مشغول فی الدنیا، و این خب خیلی اکثر مردم سر و کارشون، قلبشون، تمام هم و غمشون اصلا دنیاست، اصلا فراموش میکنن که انگار آخرتی هست، خدایی هست، همین دنیا و بس. اگر این طور باشه که ما داریم، من میبینیم متاسفانه خیلی از مردم چنین است که فراموش کردن دنیای آخرت و مولا و بهشت و اینا، این پیامبر چی میفرماید؟ اما القلب المشغول فی الدنیا فله الشده والبلا. این قلب همچنین قلوبی مریض هستن، مبتلا به مرض هستن، خودشون نمیدن، مرض جهل، مرض قساوت قلب، که قرآن میفرماید اینایی که قساوت قلب دارن بدتر از سنگ هست. باز هم سنگ گاهی وقتا آب از لابلای سنگ خارج میشه، اما کسی که قلبش به واسطه یک گناه، تو اون چه گناهی؟ گناهایی که انسان به درجه ای از گناه احیانا میرسه، اون گناهان کبیره، بعد هم موفق به توبه نمیشه، که ندا میاد فختم علی قلوبهم فهم لا یفقهون. خداوند هاش الله مهر نمیزنه به قلب کسی. ما هستیم که بر اثر شدت گناهان میرسه به جایی که قلبامون مریض میشه. البته تا موقعی که هنوز به مرحله ختم و مهر نرسیده، خب فلسفه بعثت انبیا این بوده، خداوند انبیا را فرستاده این نفس ها و قلب های مریض را مداوا کنه. ببین ما الان احیانا خیلی وقتا زود تا جسممون مریض میشه زود مراجعه میکنیم به دکتر، ولی کمتر شده که احیانا الان چه زمان پیغمبر، زمان ائمه و الان علمایی هستن ربانی، الان امثال ما نیستن، واقعا علمای ربانی هستن، علمای متخلق، شده یکی از ما بره پیش یکی از علما بگه آقا من مبتلا به غیبت هستم، مبتلا به حسادت هستم، من این کاره هستم، این کاره هستم، آقا نسخه برام به پیش، به من یاد بده چی کار کنم این گناه ها ترک کنم. متاسفانه نیست. لذا وقتی انسان به اینجا میرسه و کسی که طالب دنیا باشه، البته یه تعریفی از دنیا من بکنم، خیلی تصور میکنن که دنیا یعنی چی؟ یعنی انسان کار بکنه، تلاش کنه، خونه، زندگی، این دنیاست. نه نه نه، اتفاقا لیس للانسان الا ما سعا، لیس من نامن ترک دنیا لآخرته. خیلی تأکید شده تلاش کنید، گفتن الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن بچهش تلاش کنه که خونه دار بشه، ماشین دار بشه، رفاه زن بچهش رو تأمین کنه، این انگار داره برای خدا جهاد فی سبیل الله داره. این نهی نشده، این دنیا نیست. دنیا اگر اینطوری شد که مزرعه آخرت، این دیگه دنیا نیست. من این امکانات مادی تلاش میکنم که اینها ابزاری و وسیله‌ای باشه که من بتونم اون آخرت، دنیای آخرت خودم رو آباد کنم. این دیگه دنیا نیست. دنیا اون جایی که انسان حرص و ولعش به اون جایی میرسه که هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، بعد تازه نه از راه حلال، یعنی به گناه میفته، از راه حرام هم اموال را جمع میکنه، و اینقدر هم که جمع میکنه که اصلا نمیتونه، اگه چرتکه بزنه این مقدار اموالی که داره، اگر بخواد حساب کنه بر ساعات و لحظات و ایام عمرش، اصلا نمیتونه اینها را خرج کنه، ولی باز هم حرص و طمع داره، میبینه اصلا خمس نمیده، زکات نمیده، وجوهات شرعیه نمیده. خب این دنیای مذموم است. تعلق ملاک این که انسان این چیزایی که داره، خرس و طمع و تعلق هم داشته باشه به نحوی که اصلا حاضر نیست به فقرا کمک کنه، حاضر نیست حق شرعی رو بده، و از راه حرام همین اموال رو خیر رو به دست آورده، این دنیا دنیای مذموم است. پیامبر میگه همچه اشخاصی اینها مریض هستند. اگر به این روند کسی ادامه بده، این عاقبت به خیر نمیشه، چون که میرسه به یه جایی که دیگه نمیتونه توبه کنه. همین اموال مثل قارون میشه بلای جانش. عمر ابن سعد به خاطر ملک ری امام حسین رو کشت، با اینکه امام حسین بهش گفت من بهتر از ملک ری یه ملکی دارم اینجا بهت میدم، بعد بهت ملکی در آخرت میدم، ولی اینقدر دنیا چشمش پر کرده که حاضر نشد آخرت، که میگفت که او من یه چیزی که نسیه است و آخرت معلوم نیست هست نیست، من به یه چیز نقد عوض کنم. خب به این مقدار من اکتفا کنم. و اما القلب، خب همچی نفسی قرآن ازش چی تعبیر میکنه؟ از زبان زلیخا. من یه آیات قرآن هم میارم، حالا که حدیث اومده و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. خصوصیت و خاصیت نفس بل انسان را به کارهای زشت وا می‌دارد. لذا اون شاعر عرب می‌فرماید ابلیس و دنیا و نفسی و الهوا کیف الخلاص و كلهم اعداء. شیطان هست، دنیا هست، نفس من هست، چطور خودم میتونم نجات بدم؟ همه اینا هم دشمن هستن. خب پس این یکی از صفات و مراحل و انشغال قلب انسان به دنیا. اما القلب المشغول في العقبة فله الدرجات العلا. آقا بله، کسانی از انسان ها هستن الحمدلله، اینطور نیست که تمام صفحه قلبشون مشغول دنیا کردن، الحمدلله امثال شما که الان اینجا نشستین، بالاخره بخشی از زندگیتون، قسمتی از صفحه دل سفید خودتون ان شاء الله قرار دادین برای دین، برای نماز، برای روزه، برای انفاق، برای مجالس ابا عبدالله. خب اینا نورانیت میده به چیز. اگر احیانا هم گناهی سیاهی رو دل میفته، همین کارها باعث میشه که اون سیاهی کم کم برطرف میشه و قلب انسان سفید میشه. اما القلب المشغول فی العقبا، یعنی کسی که طالب عقبا باشه، طالب آخرت باشه، فله درجات العلا. همچه انسانی، همچه نفس، این دارای درجات بالاییست. چرا؟ آخه انسان گاه وقت گناه میکنه، بعد گناه را کوچیک میشمار، میگه با من که کاری نکردم. در مقابل ببین شما الان دنیای غرب، دنیای آنچنانی، انسانهای آنچنان، من که کاری نکردم، کوچیک میشمارم. گاه وقت انسان نه، گناه حتی اگه کوچیک هم باشد استغفار میکند، توبه میکند، به فکر آخرت هست. این میگه درجات بلندی دارد. قرآن هم به اون قسم میخورد، میگه و ما اقسم به نفس لوامه، من قسم میخورم به اون نفسی که خود را سرزنش میکند. یعنی اگر یه وقتی گناه کرد زود خودشو سرزنش میکند، بر میگردد، توبه میکند، جبران میکند، اگر حق الناس ادا میکند، اگر حق الله ادا میکند، خب خیلی خوبه. اگر کسی این چنواز کن، الحمدلله جمع ما این چنین است. و اما القلب المشغول فی المولا. بله، اولیاء خدا هم و غمشون رضای پروردگار متعال است. فقط میخواهند خدا راضی باشد. اصلا ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ که مشتاق لقائیم. اما القلب المشغول فی المولا فله الدنیا. آقا دنیا را داره، کسی که هم غمش مولاش باشه، خداش باشه، پیامبرش باشه، امامش باشه، میخواد اونا فقط ازش راضی باشن. مگه این خداوند فراموشش میکنه؟ اینم مثل بقیه چی؟ دنیاشو داره، داره زندگی میکنه. اگر هم یه وقتی کمبودی داره، کم و زیادی داره، اونم به مصلحتشه. شما فکر نکنین که اینایی که دارن پیش خدا مقرب هستند و خوبن، نه. شما ببین اینایی که پولدارترن، اونایی که تیزن، اینا بالاخره ابزار گناه دارن، میرن برای خودشون گناه میکنن. و وقتی خداوند میفهمه بندش نمیخواد بره گناه کنه، بیشتر بهش نمیده. به اندازی که میده که بالاخره خونه، زندگی، ماشین، خورد و خوراک، میترسه یه بنده ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان اگر یه وقتی پولدار میشه میره طغیان میکنه، میره گناه میکنه، میره ظلم میکنه. اگر دیدی خداوند بیشتر بهت نداد، خدا رو شکر کن. شاید مصلحت نبود، اما دنیات داره. اینطور نیست که خداوند محرومت کنه. فله الدنیا، ولی فقط دنیا نیست، فله العقبا. خب هم چه انسانی که به فکر آخرتشه، به فکر بهشت هست، مطمئنن که بهشت دیگه اون روز قیامت را دارد. خداوند بهشت را برای همچه انسانهایی خلق کرده. اما بالاتر از این بهتون بگم، پیامبر میگه فله الدنیا والعقبا والمولا. آقا میگن سخت نیست که انسان واجبات را انجام بده، محرمات را ترک کنه که همون عبارت از تقواست، بعد به وسیله ترک محرمات و اتیان واجبات میره بهشت. اما بهشت درجاتی داره. چرا؟ 8 تا در داره. ببین اینجا الان شما ملاحظه میکنید چقدر در گذاشتن؟ اینجا به خاطر که اگه یه وقت شلوغ بشه، ازدحام بشه، همونطور که استاد مطهری میگه، خب تو دنیاست دیگه، هر کدوم از یه در برن که شلوغ و ازدحام نشه. اما منظور از این که بهشت 8 تا در داره این که اینها درجاتی است. مثلا اولیاء خدا، انبیاء خدا، شهدا، فتح الله للمجاهدین، برای مجاهدین خداوند یه دری قرار داده. خب انسان میره بهشت، دوست داره در کنار پیغمبر باشه، یا چشمش به پیغمبر باشه، چشمش به ائمه باشه. میدونی اینا که درجات بالاست که ما نمیتونیم بریم، ولی اگر انسان به یه درجات بلندی به بهشت و از خدا بخواد که اونجا خدا توفیق بده که پیامبر را ببینه، ائمه را ببینه، این احتیاج به این که انسان تلاش کنه. فله الدنیا والعقبا والمولا. خب من دیگه یه گریز میزنم و اون چیه؟ آقا مولا، وقتی انسان به مولا رسید خطاب میاد از قرآن، یا ایتها النفس المطمئنه، به مرحله اطمینان میرسه دیگه، هم مغمش مولاست، این دیگه مرحله اطمینان میرسه. خطاب میاد به چنین نفسی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه به خدا و به آخرت و به بهشت و به پاداش خدا، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد. الان چه اینکه بمیرد یا اینکه در جهاد شهید بشود، اینکه در راه خدا باشه، شیعتنا شهدا و این ما تو علی فراشهم. آقا شیعه ما اگر شیعه حقیقی باشن، اگر روی تو رخت خوابم بمیرن، اینا اجر شهدا را دارن. توفیق نشد برن جنگ و جهاد و شهید بشن، ولی چون که شیعه حقیقی هستن، خداوند اجر شهید بهشون میده. لذا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، داخل شو چی؟ در زمره و جمله بندگان خاص من. علما و مفسرین گفتن این غیر از وارد شدن به بهشتی که همه وارد میشن. بعدم چی میگه؟ وادخلی جنتی، بهشتی که همون بهشت رضوان، بهشتی که خداوند ازش راضی هست، راضیتن مرضیه. آخه ما به این درجه میرسیم، میگه ما چه ارزشی داریم که ما خدا به ما میگه تو راضی هستی از من، منم از تو راضی هستم. خیلی درجات عالیه ها. انسان میتونه برسه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. خب پیش از این دیگه مجلس را اطاله نکنم. مصداق بارز نفس مطمئنه امام حسین است. خب من با آیه چی آیه شروع کردم؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. همه دوست دارن که به این اطمینان برسن. ببین شما هر چه تلاش کنین در این دنیا ممکنه به آسایش برسین، یعنی خونه، زندگی، ماشین، اما به آرامش نمیرسیم مگر با یاد خدا. انسان در این دنیا مسافره، مثل مسافرهای قدیم که منازل رو طی میکنن، هر منزلی باید استراحت کنه. آیا منزل و قرارگاه ابدی در این دنیا هست؟ نه نیست. همه منزلگاه، منزلگاه استراحت موقتی و نسبیه، آسایش نسبیه. همون آسایش نسبی را انسان فقط هم با یاد خدا میتونه به دست بیاره. آسایش مطلق را و الى ربک یوم اذن المستقر، قرار ها؟ لا راحت للمؤمن الا عند لقاء. مؤمن اصلا راحت نداره، آسایش مطلق در این دنیا نیست، تا برسه به بهشت و پیش خدا اونجا آسایش مطلق هست. اما خب اون آسایش نسبی هم انسان میخواد بالاخره. ببین هر چه انسان بازم احتیاج به آسایش داره. ببین کسانی که پول دارن تو این مخمسه های و واویلا و این دنیا دارن هستن، زرق و برق دنیا، ببین الان شما برو پیشون، واقعا آسایش ندارن، آرامش ندارن، همیشه به فکر این، به فکر این هستن این داشته های خود را حفظ کنن و داشته های خود را افزون کنن، همیشه هم مقامشون اینه. خب این کجا میتونه انسان به آرامش پیدا کنه؟ آرامش ندارن اینا. اینایی که اموال زیاد دارن و وابسته به این اموال هستن و نمیدن، انفاق نمیکنن، حق الناس نمیدن، حق خدا نمیدن، اینا هیچگاه، اینا الا بذکر الله تطمئن القلوب. به قول امام راهل میفرمود اگه دنیا رو همش یه لقمه بکنی بدی به این انسان، بگه خب همه این دنیا رو من جمع کردن تو یک لقمه، میخوام به شما بدم، آیا راضی هستی؟ قانع هستی؟ میگه نه. لذا انسان کنجکاو میره کرات آسمانی، مریخ و ماه و اینا، بخاطر انسان طالب کمال مطلقه. انسان آفریده نشده که انسان، یعنی انسان باید برسه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون اي ليتكاملون. انسان خدا که به عبادت ما احتیاج نداره. این عبادت های نماز و روزه و همه عبادت ها که به سبک نماز، روزه، زیارت، دعا، همه رو خداوند قرار داده که به این ما به مراحل کمال انسان، کمالات انسانی برسیم. خب پس ما دنبال آرامش هستیم. الا بذکر الله تقوم. این مجالس، مجالس که به شما آرامش میده. امام حسین واقعا الان کسی نیست که نیاد تو این مجالس به احساس آرامش مون. همین که خدمت بکنه، همین که میاد اینجا شرکت میکنه، هر کس به یه نحوی احساس لذت میبره، احساس آرامش میکنه. خب مصداق کامل و بارز این آیه که اصلا سوره والفجر نامیده شده به نام امام حسین، گفتن این سوره، سوره امام حسین، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امام حسین در روز عاشورا مطمئن بود، خودش مطمئن بود، هیچ یاران خودش را هم میخواست تجربه کنه، خواست ببینه که اینها واقعا دیگه قلبشون مطمئنه که این تو این راه قرار گرفتن. بهشون گفت که شما از قبل از اینکه بهشت رو هم بهشون نشون بده، بهشون گفت که شما فردا همتون شهید میشین، آیا حاضرین بمونین یا میخواین برین؟ من بهتون خبر میدم ها، فردا همه شما شهید میشی، میخوای بدید؟ واقعا بهشون اجازه داد ها، گفت من شما را بخشیدم، برید. خب اینها اول اینها رو میخواست تجربه کنه، اینقدر مطمئن بودن در راهی که قرار گرفتن برای یاری امام حسین و اهل بیتش. وقتی امام حسین این رو ازشون دید، نقل شده که دوتا انگشتش رو اینطوری کرد، فرمود حالا که شما دست از یاری من بر نمیدارین، جایگاهتون رو تو بهشت ببینیم. ببین انسان تو همین دنیا، همینطور آیه که سرور عزیزم همیشه خیلی قشنگ تلاوت میکنن، لترونها عین الیقین، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. فکر میکنی انسان نمیتونه بهشت خودشو ببینه؟ تو همین دنیا میتونه، امام حسین نشون داد دیگه. انسان میتونه برسه به یه جایی بهشت خودش و جایگاه خودش رو در بهشت ببینه. خب آخر مجلس هست، امام حسین علیه السلام دو روز مانده به رجب از مدینه خارج شد، رفت مکه. ماه شعبان و رمضان و ماه ذوالقعده و ذوالحجه امام حسین و اهل بیتش کجا بودن؟ مکه بودن، همش در حال عبادت، داشتن خودشون آماده میکردن برای کربلا، برای اون جهاد و قتل و شهادت است. روز ترویه امام حسین خارج شد. چی میخوام بگم؟ میدونی امشب یعنی فردا شب وقت رسیدن امام حسین و اهل بیت و یاران به کربلاست. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز هشتم ترویه امام حسین خارج شد. زبان حال حضرت زینب: ای ساربان، ای ساربان، آهسته ران، آهسته ران، کرم جانم می رود، کرم جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. ارباب مقاتل نقل می کنند وقتی امام حسین به کربلا رسید، اسب امام حسین ایستاد، امام حسین فهمید که یه سریه که اسب امام در اون سرزمین ایستاد. از یارانش پرسید نام این سرزمین چیست؟ بعضی از اصحاب جواب دادن این سرزمین، به این سرزمین میگن نینوا. بعضی ها گفتن به این سرزمین میگن طف. بعضی ها جواب دادن این سرزمین نامش غازری است. امام حسین فرمود لا لا لا، اخبرونی باسم الذی اخبرنی به جدی رسول الله و ابی امیر المؤمنین. این سرزمین یه اسم مشهوری داره، قبلا به گوش من خورده، جدم پیامبر اکرم از اون نام برده، پدرم امیر المؤمنین از اون نام برده. یکی از اصحاب فرمود یا ابا عبدالله، ایزن به این سرزمین میگن کربلا. فرمود اعوذ بالله من الكرب والبلا، بار بگشایید اینجا کربلا است، آب و خاکش با دل و جان آشناست. فرمود حطو حاهنا و حطو رحالنا، بار گشایید بارها را پایین بیارید، اینجا محل کشتن مردان ماست. ها هنا تذبح اطفالنا، اینجا بچه های ما، طفل شیرخواره ما کشته می شود، سر بریده می شود. ها هنا تو حرق و خیامونا، اینجا خیمه ها سوخته میشه، اینجا زنا اسیر میشن. من از شما سوال میکنم، وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها سوختن خیمه ها را مشاهده کرد، مشاهده فرمود، حیران و سرگردان شد که چه کار بکنه، از امام زین العابدین محافظت کنه یا آتش در خیمه، آتش در لباس اطفال و بچه ها را خاموش کنه. بسمك العظيم العظم يا الله، بحق الحسين، بحق دم الحسين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، سهل علينا أمورنا، اقضي حوائجنا حوائج أمورنا. خدایا گناهان ما را بریز، خدایا آبروی ما را مریز، خدایا اسلام مسلمین را پیروز کن، خدایا مراجع اعظام به ویژه مقام معظم رهبری را در سایه کنف حمایت خود قرار بده. این توسلات را از ما بپذیر، بالنبی و آله اجماعا صلوات.